سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن می توانند در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی این وزارت، در پیام به این خبرگزاری گفته که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. روزا اتنبایو، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت بر اساس معلوماتشان دختران می توانند در مدارس دینی افغانستان درس بخوانند، اما افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین اصلی در این مدارس وجود دارد یا نه. حکومت طالبان افزون بر بستن درهای مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم 1 سال پیش مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها نیز شد، اقدامی که با واکنش‌های تند داخلی و خارجی به همراه شده. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز به ایران رفت. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که متقی در رأس هیئت برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی در برای فلسطین به ایران سفر کرد. به گفته او، این سفر به دعوت رسمی وزیر خارجه ایران صورت گرفته. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از محدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. جمهوری چک به خاطر کشته شدن دست کم 13 تن در تیراندازی یک محصل 24 ساله در شهر پراگ فردا را ماتم ملی اعلام کرده. در این تیراندازی در پوهنتون چارلز به روز پنجشنبه در منطقه مرکزی پراگ، پایتخت جمهوری چک، 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم خوانده شده. این رویداد واکنش های را بعد دنبال داشته. رهبران جرمنی، فرانسه، اسلوواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند، بیشتر تا لحظات دیگر. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز اعلام کرد که بیش از 300 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. او در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که بسیاری از این مظنونین در 3 شهر بزرگ ترکیه، انقره، استانبول و ازمیر، دستگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر برخی حملات را در ترکیه انجام داده. و یک گروه مدافع اسرائیل دیروز گفت که شکایت قانونی را علیه کمیته بین المللی صلیب سرخ با گفتش به دلیل اقدام نکردن برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی درج کرده. این گروه راستگرا موسوم به شهرات هادین به نمایندگی از خانواده‌های 24 گروگان شکایت را در بیت المقدس ثبت کرده. این گروه از کمیته بین المللی صلیب سرخ انتقاد کرده که بر اساس ادعایش نتوانسته وظایف اخلاقی خود را برای دیدار با اسرائیلی‌های ربوده شده در غزه، حصول اطمینان از رفای آنها و مبارزه برای آزادیشان انجام دهد. گروه افراطی حماس در حمله گسترده به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. در جریان آتش‌بس موقت در ماه نوامبر، شمار از گروگان‌ها در نتیجه آزادی در بدل آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از اسرائیل آزاد شدند. پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. این را سازمان ملل توصیف کرده.
تعداد از دکترای نسای ولادی از وطن رفتن و تعداد هم تصمیم دارن که برن. از امو خاطر است که خدمات که بر مادرها باید شود نمیشه.
یونسف گفته کودکان کارگر در افغانستان از ناچاری کارهای خطرناک میکنند.
یه سال میشه انا میاله بکنه آشغال و اینا میخوره با میفروشه 12 سال هست منم پیرم.
زنان بیوه در افغانستان از چه مینالند؟
فرهنگ افغانستان نمی رقم است که به یک خانم اجازه ازدواج دوباره رو نمیده. اگر یک خانم بخواید به بار دوم ازدواج کنه همگی به او به چشم بد میبینن.
در ادامه برنامه،
مدرسه بیگم برای زنان هست که توسط زنای افغان ایجاد شده و ما عدد ما کمک کردن و خدمت کردن برای زنای افغان، مخصوصا برای دخترای افغان که مشکلات تحصیلی صدرایشان قرار داره، میخواییم به اینا کمک کنیم.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. خبرگزاری فرانس پرس اخیراً در گزارش به نقل از استفان دوجارک سخنگوی سرمنشی این سازمان گفته که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می دهد. در این گزارش عدم دسترسی مادران به امکانات صحی از دلایل اصلی این مشکل خوانده شده. بیشتر از سحر لیوال می شنویم.
سازمان ملل متحد میگوید در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد. خبرگزاری فرانسه در گزارش به نقل از استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی این سازمان نوشته که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. در این گزارش که اخیرا نشر شده، وضعیت افغانستان از نظر مرگ و میر مادران هنگام زایمان رو به وخامت خوانده شده است. در گزارش همچنان به نقل از تراجا واتردال رئیس کمیته غیر انتفاعی ناروی در افغانستان گفته شده که در مناطق دورافتاده این کشور در هر 100,000 تولد مرگ 5,000 مادر رخ می‌دهد. آقای دال گفته که در برخی مناطق افغانستان مردان به سبب نبود وسایل نقلیه هنگام زایمان زنان خود را در پشت خود به شفاخانه انتقال می‌دهند که گاهی شماری از این زنان در راه شفاخانه جان می‌دهند. دلیل اصلی این مرگ و میرها عدم دسترسی به امکانات صحی ضروری خوانده شده است. برخی از زنان افغان نیز می‌گویند که نسبت به گذشته دسترسی به خدمات صحی در افغانستان محدود است و به همین دلیل میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. زرمینه باشنده ولایت دایکندی که چند پیش مادر و برادرش هنگام زایمان جان باختند به رادیو آزادی گفت:
در جریان ولادت کردن هم خودشان و هم طفلکشان جان خود را دست دادن. همین قسم زنای زیادی هست که با این مشکلات دچار هستند و روبروی میشن. در افغانستان بسیاری از زنها به سوء تغذیه مبتلا میشن و همچنان طفلایشان.
در این حال نجم السما شفاجو رئیس انجمن متخصصین نسایی ولادی افغانستان میگوید که میزان بالای مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان مایه نگرانی است. به گفته او فقر، عدم توجه به وقفه بین ولادت‌ها، کمبود خدمات صحی، امکانات و متخصصین نسایی و ولادی از دلایل اصلی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان است.
تعداد دکترها و قابله‌ها که برای زنها کار میکردن و خدمات صحی ارائه میکردن روز به روز کم شده میره. تعداد از دکترای نسای ولادی از وطن رفتن و تعداد هم تصمیم دارن که برن. از امو خاطر است که خدمات که بر مادرها باید شود نمیشه و مسلمن که این سر مرگ و میر مادر در افغانستان تا تاثیر مستقیم خود داشت و ما شاهد بلند شدن آمار مرگ و میر مادر روز به روز خود باشیم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در سنبله سال گذشته قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم افتتاحیه یک بخش سی خصوصی در شفاخانه در کابل مدعی شد که در حال حاضر تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. او گفت در سال 2022 بیش از 500 مادر و کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست داده بودند، اما این تعداد در سال 2023 به 250 نفر کاهش یافته است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا نیز در 20 سپتامبر سال جاری در گزارش اعلام کرد که افغانستان دارای بیشترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان در جهان است. اوچا همچنان گفته بود که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که کودکان کارگر در افغانستان برای به دست آوردن یک لقمه نان مجبور به انجام کارهای خطرناک می شوند. یونسف نوقت روز پنجشنبه در گزارش گفته که کودکان از آموزش و دوران کودکیشان محرومند و در معرض اشکال مختلف خشونت، بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرند. در این حال بسیاری از خانواده های نیازمند در افغانستان نیز می گویند که مجبورند کودکانشان را برای پیدا کردن لقمنان به کار به جاده ها بفرستند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کودکان در افغانستان برای به دست آوردن وعده‌های غذایی‌شان مجبور به انجام کارهای شاقه و خطرناک میشوند. یونیسف ناوقت روز پنجشنبه در گزارش در مورد حمایت این سازمان از کودکان کارگر در افغانستان افزوده، این کودکان که یک یا هر دو تن از والدینشان را از دست دادند، از آموزش و دوره کودکیشان محروم میشوند و در معرض اشکال مختلف خشونت، بهره‌برداری و سوء استفاده قرار میگیرند. یونیسف گفته که زمانی که کودکان در جاده ها زندگی و یا کار می کنند، رشد، امنیت و مسئولیتشان به خطر می افتد. در گزارش یونیسف به نقل از ماریام پلای ماریا سلوام، رئیس بخش حفاظت از کودکان یونیسف در افغانستان آمده که این کودکان کارگر فرصت مکتب رفتن را از دست می دهند و زندگی ناگوارشان در جاده ها بهره برداری و سوء استفاده از آنها و فعالیت های مجرمانه را افزایش می دهد. به گفته یونیسف در سراسر افغانستان کودکان کارگر به جای بودن در مکتب یا خانه، وقت زیادشان را در جاده ها برای جمع‌آوری کاغذ، قوطی، آهن و شماری هم برای انتقال بار و فروش برخی اشیا می‌گذرانند. بر اساس گزارش این سازمان، تنها در سال 2022 میلادی در مناطق شمالی افغانستان 131400 تن از کودکانی که برخیشان در سن 5 سالگی قرار دارند از خانواده‌شان جدا شده و در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دارند. بسیاری از خانواده‌های نیازمند نیز می‌گویند که مجبورند کودکانشان را برای کار به جاده‌ها بفرستند. سیمین باشنده کابل، یک تن از مادرانی که 3 فرزند دارد، میگوید شوهرش یک سال پیش به ایران رفت و تا اکنون از وی احوال ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی می افزاید که مجبور است پسر 10 سالش را به کار بفرستد.
دخلکایم خورد استنده تا دختره کم، یکی 7 ساله است، یکی 6 ساله. می بچه کم دیگه 10 ساله می یگان وقت به کار روانش میکنم، یگان نه نه میکنم، مدرسه میره، درس میخونه. پلاستیک فروشی چی شدم که برش فایده ببونم. یک نان خشک 5 تا 6 تا 50 روپیه 100 روپیه بون از بیاتر نه ایوان مادر جان.
در همین حال میرویس 12 ساله که در ولایت هرات فلز کهنه و زباله جمع‌آوری میکند و با فروش آن همراه با پدرش در مخارج خانواده کمک میکند بر رادیو آزادی میگوید که تا صنف سوم درس خوانده و پس از آن مکتب را رها کرده تا کار کند.
یک سال مش انمی علی بکنه آشغال اینو میخره با میفروش. 12 ساله است. منم پیرم. ایسا چه خواست رو دارم. روز سا اصر 50 ساله میکنم. منده با منده که آخو راست نکنه دکتر باشم. حالا خود اگر خارج کنر که بده. میلاد امین ماهید اگر کمار رو مشتب ببره. بگه روز یا صدی سالی هم بده بره.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع ممنوعیت‌ها بر کار زنان، بسیاری از سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی فعالیتشان در افغانستان را متوقف و یا کاهش دادند و خانواده‌های نیازمند ناچار به فرستادن کودکانشان به کارهای شاقه هستند. بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد، بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که 16 میلیون تن آنان کودکان هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فیسبوک رادیو آزادی را هم دنبال کرده می توانید و همچنان مجله های خبری امروز ما هم مثل روزهای دیگر با گونه زنده از طریق فیسبوک همچنان یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. وعده ما 6 تا 6.5 برنامه پشتو، 6.5 تا 7 برنامه دری. جمهوری چک به خاطر تیراندازی مرگبار در پوهنتون چارلز در شهر پراگ فردا را ماتم ملی اعلام کرده. در این رویداد به روز پنجشنبه 13 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم محصل 24 ساله بود و پس از تیراندازی خودکشی کرد. کشورهای مختلف با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
منطقه مرکزی شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به روز پنجشنبه گواه تیراندازی مرگباری بود. داوید کوساک یک محصل 24 ساله در پانتون چارلز به سوی شماری از افراد شلیک کرد. مقام‌های امنیتی جمهوری چک گفتند که در این رویداد 14 تن به شمول حمله کننده جان دادند و 25 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت دادن از زخمیان وخیم خوانده شده است. پلیس تایید کرده که فرد مهاجم بعد از تیراندازی دست به خودکشی زده است. ویترکوشان وزیر داخلی جمهوری چک به رادیوی چکی به نام رادیو ژورنال گفته است که همه 13 قربانی رویداد شناسایی شدند. به گفته وزارت داخلی جمهوری چک، یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیانند. به خاطر این رویداد خونین فردا شنبه در جمهوری چک ماتم ملی است. تیراندازی خونین در پراگ واکنش های را به دنبال داشته. پیتر پاول رئیس جمهور چک گفته است که از آن چه اتفاق افتاده تکان خورده و به نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. رهبران جرمنی، فرانسه، سلواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند. کارن ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که مقامات فدرال با مقامهای جمهوری چک که در باره رویداد تحقیق میکنند با تماسند و ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز کمک کند. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های قربانیان ابراز میکند. زلنسکی در ادامه افزوده که آرزو میکند زخمیان به زودی شفا یاب شوند. جیف گیتمن سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ، در بیانیه گفته است که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ابراز همبستگی با همه کسانی که در این رویداد تکان دهنده متاثر شدند میپیوندد. به دنبال رویداد دیروز در شهر پراگ مقام‌ها اقداماتی را برای محافظت نهادهای آموزشی و اهداف نرم در سراسر جمهوری چک روی دست گرفتند. اما پلیس میگوید که تهدید بالقوه محسوس نیست و اقدامات به خاطر پیشگیری از رویدادهای احتمالی اتخاذ شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 به وقت افغانستان شد. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا هم می‌پردازیم به شکایت شماری از زنان بیوه در ولایت‌های فرا و نیمروز. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اجازه ندارند مطابق میل خود ازدواج کنند. این زنان می‌گویند که اگر چنین کنند از تمامی حقوقشان محروم می‌شوند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
قبلا به خانه خسرو زندگی میکردم، اما فعلا با پدرمشان زندگی میکنم.
ماجبین 26 سال باشنده نای چهارم شهر فرا، یک از هزاران زنی است که قربانی فرنگای نامناسب و حاکم در کشور شده است. او که مادر یک پسر 6 ساله است، میگوید که بعد از وفات شوهرش به دلیل سنتی بودن جامعه و فرنگای حاکم در کشور نتوانسته که به خواست خودش به بار دوم ازدواج کند. او مجبور شده که باقی عمر زندگیش را به تنهایی سپری کند.
فرهنگ افغانستان این نمی رقم است که به یک خانم اجازه ازدواج دوباره را نمیده. اگه یک خانم بخواید به بار دوم ازدواج کنه، همگی به او به چشم بد میبینن. حتی خانم ها به افغانستان حق انتخاب اول را ندارم. پدرم میگه به خاطر که ننگ است تو نباید به بار دوم ازدواج کنی، و خسرم میگه تو باید با یکی از بچه های دیگه نکاح کنی. من هم مجبور هستم به خاطر بچه‌م تا آخر عمر تنها زندگی کنم.
شوهر ماجبین که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز پلیس قماندانی امنی فرا بود، 3 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. اما ماجبین به خانواده ها پیشنهاد میکند که دخترانشان را قربانی چنین فرنگای ناپسند نکنند.
پیام من برای مردم می است که بالای دخترایشان ظلم نکنه، همین به شوهر بودن برایشان کافی است.
عایشه یک باشنده دیگر شهر فرا میگوید که خواهرش بعد از وفات شوهرش 2 طفل خود را به دلیل ازدواج بار دوم از دست داد.
خواهرم بار اول که ازدواج کرد، شوهرش تکلیف قلبی داشت و فوت شد. خسرش گفته بود که باید با یکی از بچه های دیگه نکاح کنم، که خواهرم با آنها قبول نکرد. خسر خواهرم هم 2 دخترک خواهرم را پیش خود گرفت و خواهرم را دوباره خانه ما روان کرد. حالا خواهرم به اجازه پدرم ازدواج دوباره کرده و 1 تا بچه دارم.
سنتی بودن جامعه، رسم رواج های ناپسند و حاکم در کشور و عدم آگاهی خانواده ها همواره در بسیاری از ولایت های افغانستان از زنان و دختران قربانی گرفته هند. یک از این زنان در رسوالی دلارام ولایت جنوب غربی نمرود در همسایگی فرا است که نخواست به دلیل خشونت های خانوادگی نامش در گزارش گرفته شود. اما برادر آزادی میگوید که هرچند نمیخواست با برادر شوهرش ازدواج کند، اما به خاطر اینکه فرزندانش را از او نگیرد و از حقوق مالی و مالکیت باقی مانده از شوهر قبلیش محروم نشود، مجبور شد که با ازدواج دوم با برادر شوهرش تن بدهد.
اول که یه رات و یه لخپلی او را سر با وعده کبید.
اول به من گفت که باید با برادر شوهرم نگاه شوم، اما من از اول قبول نکردم و گفتم که آنها مثل برادران من هستند. خسرم و خانوادهش گفتند که اگر تو با پسر دیگر خانواده ما ازدواج نکنی و بخواهی که با شخص دیگر ازدواج کنی، هم فرزندانت را از تو میگیریم و هم از تمام حقوق مالی و مالکیت بجامانده از شوهر قبلیت محروم میشوی. بالاخره منم به اثر جنجال های زیاد و خشونت های خانوادگی تصمیم گرفتم و قبول کردم که با برادر شوهرم ازدواج دوم کنم. از خانواده ها میخواهم که به اصول شرعی و اسلامی احترام داشته باشند و زندگی یک خانم را جهنم نسازد و قربانی فرهنهای بیجا نکنند.
دیویش زیجوان به جهنم بدل نکی او دویزای رسم رواجون و قربانی نکلی.
شوهر این خانم 2 سال قبل در یک رویداد ترافیکی در مسیر دلارام نیمروز کشته شد. او مادر 2 دختر و 1 پسر است. اما نجیبه 45 ساله یک باشنده دیگر نیمروز که شوهرش عضو نیروهای طالبان بوده و 6 سال پیش در جنگ با نیروهای امنیتی سابق جمهوری مخلوع افغانستان کشته شده است، میگوید که به او اجازه داده نشد که برای بار دوم ازدواج کند و تا هنوز بی سرپرست مانده است و حال با 2 دختر جوان و 2 پسر جوانش در خانه که از شوهرش مانده زندگی میکند.
اختیار نداری کنده.
یک خانم بیوه اختیار خود را ندارد. اختیار وی را خسورش به هیورش می داشته باشد و گپ دیگر این است که در افغانستان ظلم زیاد است. با خانم های بیوه و با یتیم ها مهربانی و شفقت نیست.
نکنده سرم دوست غیران سرم موسیلا و غرام خوندونه نست پا افغانستان که
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ملا ایبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه دسامبر سال 2021 میلادی فرمان شش ماده را در مورد حقوق زنان صادر کرده بود. او در یک از ماده های این فرمان چنین آمده بود: بعد از فوت شوهر زمانی که عدت شرعی 4 ماه و 10 روز و یا وضع امر سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح خود گرفته می تواند و نه هم کس دیگری. زن بیوه برای ازدواج دوم و تعیین سرنوشتش خود مختار است. هرچند آخونزاده 2 سال پیش این فرمان را صادر کرده بود، اما تا حال اقدامات عملی در این مورد به چشم نمی خورد. مرضیه نظری فعال مدافع حقوق زنان مورد تایید بر این مشکل می زند و اما می گوید که عدم آگاهی خانواده ها سنتی بودن جامعه و فرهنگ های حاکم در کشور باعث سلب آزادی زنان، ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی در برابر زنان شده است. او برای بیرون رفت از این معضل رسانه ها را بهترین وسیله برای آگاهی دهی مردم عنوان می کند و به خانواده ها چنین پیشنهاد دارد:
رسانه های ما با نشر درامه ها، با نشر برنامه هایی که اصل و اساس ای فرهنگ های ناپسند را بتانند به گوش مردم برسانند، می تانند نقش عمده را بازی کنند و دین ما در تمام بخش ها برای ما احکام و قوانین را ارائه کرده است. مثلا خانمی که شوهرش وفات می کنه، او می تانند مطابق وقتی دین مقدس اسلام از حق و حقوق خود دفاع کنه و حق انتخاب شخص دیگر را دارد، یا میتواند به خواست رضایت خود تا آخر عمر با اولادهایش زندگی کند و کسی او را مجبور به ازدواج با کسی دیگر نمیتواند.
ماین پاک های زن در ولایت بامیان میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها میگویند که افغانستان به زنان ماین پاک نیاز دارد. گزارش ما در این مورد با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
ما تا امروز روزی کار کردیم که البته علی افغانستان سقوط کردن و کارهای ما استاب شد دیگه، از همون خاطر به خاطر از امارت اسلامی دیگه.
میترا کاظمی تا 2 سال پیش با 25 خانم ماینروبی دیگر در کوههای بامیان در مرکز افغانستان مصروف ماینروبی بود، اما با برگشت طالبان به قدرت مانند هزاران زن و دختر دیگر خانه نشین شده است.
ما در کار کردن نماندن، کل دخترها بیکار هستند دیگه، اوت جای هم نیست. امی شغل تقریبا 4 سال شده بود که امی شغل در پیش گرفته بود و از دیگه نتونست که دیگه کار اینا فعالیت داشته باشد دیگه مجسد دیگه همون تا ماندیم دیگه. فعلا هم مثل منطقی فعال هستن، مربوطی مردانیش کار میکنن دیگه، خانم آنمو تو دخترها کلگی بیکار هست.
میترا میگوید که او و همکارانش اکنون در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند. میترا و 25 همکارش اولین زنانی بودند که در سال 2018 توسط مؤسسه دین مارکی به حمایت مالی بخش خدمات ماین‌زدایی سازمان ملل متحد در بخش های کشف و خنثی‌سازی ماین آموزش دیدند. این آموزش را به گفته میترا زمانی کسب کردند که در آن زمان دید مردم در برابر کار زنان خیلی متفاوت بود.
با هیچ کس نمیشه که خانم ها در این راستا بیتونه کار کنن، ولی ما برای مرد افغانستان ثابت ساختیم که واقعا کار مرد زن ندارن. باید هر کس بیتونن امو از لحاظ اقتصادی فامیل خود سپورت بیتونن مرد زن بید.
فاطمه مددی یک دیگر از اعضای گروه زنان ماینروب در بامیان است. او به رادیو آزادی گفت:
مدت کاریم بود از ساعت 5 صبح الا 2 بیگا. اول سوالیاش کار میکردیم، 2 سال شیبر کار کردیم، 2 سال سری اجدر کار کردیم دیگه، تا امی مردم حکومت سقوط نکرد. حکومت که سقوط کرد یعنی من دیگه پگ ماندیم و مردم رفت و سو هم کارایم پگ تیر و بار چیدیم خانه دیگه، خانه نشین چیدیم.
این گروه زنان ماینروب در سال 2019 اعلام کردند که ولایت بامیان در مرکز افغانستان را از وجود ماین کاملا پاک کردند. اما شدت جنگ ها در سالهای اخیر دوباره نقاط سبزی که از سوی زنان ماینروب به عنوان ساعت امن نامگذاری شده بود را به نقاط سرخ مبدل کرد، چیزی که عبدالصبور سیقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان نیز تایید می کند و می گوید که ساعت ولایت بامیان هنوز هم نیاز به پاکی از وجود ماین های کارگذاری شده دارد. آقای سیقانی با آنکه از برنامه خاصی برای حمایت از زنان ماینروب سخن نگفت، اما در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: که آنان نظر به پالیسی حکومتشان به زنان ماینروب اجازه فعالیت را خواهند داد. سازمان ماین اکشن ریو در گزارشی که در ماه عقرب امسال نشر کرد گفت که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده‌ترین کشورها به ماین هستند که بیش از 1000 کیلومتر مربع خاکشان با ماین آلوده است. سازمان ماین اکشن ریو از کاهش فرصت کاری زنان ماین پاک در پی محدودیت طالبان بالای کار زنان در همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و بسیاری ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده.